نوار شماره 9، کتاب سفری همراه با شادی و عشق، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت، نویسنده لئو بوسکالیا، مترجم ناهید ایران نژاد، صفحه 276. واژه‌هایی که در کودکی آموخته ایم مانع شناخت واقعی ما از افراد آنگونه که واقعا هستند شده است. این کلمات در بیشتر ما با تمام نیرو همچنان به رد کردن، بیرون راندن و قضاوت کردن ادامه می دهند. دانشمند بزرگ انسانشناس باک مینستر فولر گفت بزرگترین رویداد زندگیش روزی بود که همه چیز را متوقف کرد و واژه‌نامه خود را دوباره نوشت. او واژه‌ها را بنابه تجربه شخصی خود دوباره تعریف کرد، همان گونه که در زندگی واقعی خودش وجود داشت، نه آنچنان که دیگران به او گفته بودند. این تلاش او را واداشت که ارزش‌های خود را دوباره بازیابد و بیازماید و نظریاتش را بازآفرینی کند. این کار سبب گردید که وی تا پایان عمر برای قدرت واژه‌ها ارزش خاصی قائل شود. می‌دانیم که رفتارهای بچگانه و نامناسب را در همان سالهای اولیه زندگی کنار گذاشته ایم و در مقام بزرگسالی عاقل آموخته ایم که کلمات خاص مخرب را باید به دلیل صدمه زدن و ویرانگری کنار بگذاریم. اگر معنای این کار کنار گذاشتن حتی یک شوخی قومی باشد، پس همه ما با بینش خود بسیار خوشبخت خواهیم بود. هیچ واژه‌ای هرچند بزرگ نمی‌تواند اعجاز انسان بودن را آن هم فقط با یک برچسب شامل شود. سنجیدن دیگران از دست دادن آنان به طور کامل است. امکان داشت که در بچگی فقیر، لاغر، ایتالیایی و یا خیلی چیزهای دیگر بوده باشم، اما چیزی بیش از هر یک از آنها بودم. یاد کسانی به خیر که آموخته بودند آن سوی برچسب ها را بنگرند و مرا به عنوان فرد کامل بپذیرند. جای تعجب نیست که آنان افرادی بسیار شایسته شدند. واژه ها اغلب ما را دگرگون می سازند. آنها می توانند احساس ما را همچون غریزه های بهترمان فلج نمایند. واژه ها نیروی فراوانی دارند و ما اغلب آنها را جدی نمی گیریم. آنها برای این به وجود آمده اند که به ما در نظم بخشیدن به گرفتاری های من کمک کنند. اما تا هنگامی که دقت کافی نداشته باشیم، آنها دام هایی می گردند که ما را به بی‌اعتنایی، نفرت و تنهایی رهنمون خواهند شد. نباید بگذاریم کلمات تسخیرمان کنند. آنها ابزار گسترش زندگی ما هستند، نه تنگ و محدود نمودن آن. همه ما به نوازش شدن و نوازش کردن نیاز داریم. اشلی مونتاگو در کتابش به نام نوازش کردن هشدار می‌دهد که ما بدون لمس شدن نوازشگونه نمی‌توانیم درست رشد نماییم. در ادبیات کتاب‌های زیادی وجود دارد که به دلجویی کردن بچه‌ها از راه لمس و نوازش اهمیت زیادی می‌دهد. در حقیقت تحقیقات نشان می‌دهد که نبودن لمس و نوازش موجب ضایعه مغزی و حتی مرگ نیز خواهد شد. دکتر مونتاگو می‌گوید که نیاز به نوازش و در آغوش گرفته شدن با ازدیاد سن نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه زیادتر هم می‌شود. این امر مرا به یاد دوستی به نام کلیف می‌اندازد. او مرد خارق العاده است، پدری فداکار و دوستدار، ولی بنا بر رسم مردان آمریکایی محبتش را ابراز نمی‌کند. اگرچه هیچ کس شک ندارد که وی به 5 پسرش علاقه‌مند است، عادت ندارد که احساسات خود را زیاد بروز بدهد. احوال پرسی آنان سلام و دست دادنی ساده است. حدود 1 سال پیش کلیف دچار سکته شدیدی شد. ضایعه وسیع و جبران ناپذیر بود و افزون بر صدمه جسمی و ذهنی تغییر رفتار عجیبی نیز در او به وجود آمد. عمری چهره ی عبوس داشتن در لحظه ای به دور افکنده شد. در حقیقت اولین باری که پس از سکته کردن او را دیدم، مرا با صمیمیت در آغوش گرفت و چشمانش پر از اشک شد. وی دیگر به اظهار نظرهایی که ممکن بود دیگران درباره بغل کردن دو مرد و یا حرفهایی از این دست ابراز کنند توجه نداشت. آن لحظه محبت آمیز کتابها سخن به همراه داشت، هرچند وی کلامی بر زبان نمی راند. پسران همه امید خود را نسبت به زنده ماندن پدر از دست داده بودند، اما آنچه که اکنون به نام پدر می دیدند شخصی تازه، آرامتر و دوست داشتنی تر بود، کسی که سالها از نظر آنان پنهان مانده بود. کسانی که کلیف را می شناختند از ناتوان شدن او غمگین، ولی از تغییری که در وی پدید آمده بود خوشحال گردیدند. به نظر بزرگترین پسرش که 45 ساله است تا کوچکترین آنان که 34 ساله است، پدر هنوز هم نقش نمونه‌ای مهمی را دارد. وی اکنون به ایشان می آموخت که ابراز محبت نشانه قدرت است، نه ضعف. بسیاری از ما از لمس کردن و لمس شدن دست پاچه می شویم. یاد گرفته ایم که اشاره ای به گونه و یا دست دادنی سرد را جانشین در آغوش گرفتنی گرم و با محبت بنماییم. در کلاسی با عنوان کلاس عشق به دانشجویان آزادانه توصیه می کردم که با خانواده و دوستانشان محبت جسمی بیشتری ابراز کنند. بعضی تصور کردند که این حرف کمی غیر اخلاقی است و آنان حتی نمی توانستند پدر و مادر خود را نیز در آغوش بگیرند. پی بردیم که بسیاری از ما حقیقتاً نیاز بیشتری به نشان دادن و ابراز محبت داریم. برای کسانی که این حقیقت را کتمان می کنند، همیشه این امکان وجود دارد که با کشفی سرورآمیز آن را دریابند. افراد زیادی نیز وجود دارند که با اشتیاق پذیرایی این امر هستند. بیشتر ما به این نتیجه رسیده ایم که بدان هنگام که کلمات برای درک شدن و درک کردن ناتوان هستند، در آغوش گرفتن یا تماس آرام می تواند بهترین و مؤثرترین نوع ارتباط باشد. در مورد کسی که شخصی را با گرمی در آغوش می فشارد، مسئله بسیار روشن است و نبایستی تماسی دوست داشتنی را بد تعبیر کنیم. نامه ای از شوهری داشتم که پس از آشتی با همسرش به ارزش این نوع ارتباط پی برده و نوشته بود: جر و بحث ما همیشه به یک سو کشیده می شد. منطق پیوسته در برابر احساس است. من همیشه سعی می کنم هنگامی که همسرم احساساتش را بیان می کند منطقی باشم، اما نتیجه ای نمی گیریم. احساس درونیم این است که باید او را در میان بازوانم بگیرم و اگر حتی جر و بحث را تمام نکند، دست کم موجب می شود که با یکدیگر گفتگو کنیم، نه به سوی همدیگر. باید یکی از اصلی ترین هدفهای ما در زندگی این باشد که دوستان و عاشقان بهتری باشیم تا به هر وسیله‌ای شده است به یکدیگر نزدیک تر شویم. لمس کردن صمیمانه ترین حسهای ماست و در رسیدن به یکدیگر پیامی واضح است: من اینجا هستم، من نزدیکم و محبت دارم. چقدر تأسف انگیز است که بیشتر ما عمری را انتظار می کشیم تا این قدرت اعجازآمیز را کشف کنیم. به تازگی دعوت صمیمانه ای به یک مهمانی شام داشتم. این دعوت هنگامی به دستم رسید که بسیار عصبی بودم. سعی کردم این را برای دعوت کننده ام توضیح دهم، اما او قادر به درک حال من نبود. اصرار کرد و اطمینان داد که شب شلوغی نیست و فقط چند نفری مهمان بیشتر ندارد. گفتم به سبب ناراحتی و فشار روحی احتمالاً مصاحبه خوبی نخواهم بود، اما او مصمم بود به هیچ وجه پاسخ نه نگیرد. نه گفتن مشکل است، درست مثل شنیدن آن. چرا باید این گونه باشد که نه همیشه نشان بی‌ادبی و یا رد کردن باشد؟ به نظر می رسد تعهد داده ایم که همیشه آری بگوییم، هنگامی که بهتر است بگوییم نه. اما چگونه می توانیم موقرانه بگوییم نه؟ بیشتر اوقات گفتن نه نیز فایده‌ای ندارد و ناگزیر می شویم در برنامه هایی شرکت کنیم که لذت اندکی می بریم و ساعتها به حرف هایی گوش می دهیم که مخالف آن هستیم و با افرادی هم نشین می شویم که ما را خسته می کنند. این کارها را برای این انجام می دهیم که بی ادب، غیر صمیمی و یا انحصار طلب به حساب نیاییم و فراموش می کنیم که حق داریم به هر چیزی که مربوط به شخص یا وقت خودمان می شود نه بگوییم. گاه پیش می آید که گفتن نه بهترین و منصفانه ترین پاسخی است که می توانیم بدهیم. گفتن آری برای انجام وظیفه و به سبب ترس از رد شدن یا مقصر قلمداد گردیدن ارزش ندارد و حاصلش حقیر کردن خود و بی‌عدالتی نسبت به دیگران است. همه جا تنها با جسم حضور داشتن بدون میل و یا روح و در همان حال در آرزوی جای دیگری بودن توهین است نسبت به همه کسانی که این کار به آنان مربوط می شود. گفتن نه در چنین وضعیتی به یقین لطفی است که نسبت به همه می شود. به تازگی با دوستی گفتگو می کردم که به من می گفت از دعوتهای شام دخترش بیمناک است. به نظر او دخترش این شبها را وظیفه‌ای می‌داند و به جای آنکه از آن واقعاً لذت ببرد تظاهر به خوش آمدن می‌کند و می‌گوید این کار را برای حفظ آرامش خانواده می‌کند. حتی اگر بنا باشد باز هم این صحنه‌سازی کوچک را ارائه دهد. هرچند بعضی اوقات گفتن پاسخ نه غیر ممکن است، ولی احتمال دارد که راه‌های چاره دیگر حتی از گفتن نه بدتر باشند. برای مثال، پذیرفتن خطر نفهمیدن احتمالی عاقلانه‌تر از این است که ساعت‌ها را بدون فایده و یک نواخت و خسته کننده بگذرانیم. اگر چیزی باشد که ما به کسی مدیون نباشیم، همین حضور بدون رضایت است. اگر قرار است فقط از روی انجام وظیفه به کسی بله بگوییم، بهتر است آن شخص بدون ما باشد. مسلم است اگر ما نیز نباشیم، دیگران باز هم باقی خواهند ماند. ما بیش از آنچه تصور می کنیم قابل جایگزین شدن هستیم. بچه ها این را در بازی های روزانه خود نشان می دهند. خوب است ما نیز از آنان بیاموزیم. ماری با شادی و هیجان به سوی پت می رود و از او می خواهد که بیاید و بازی کند، اما پت قبول نمی کند. به ماری توهین نمی شود، ناراحت هم نمی شود. او از جو می خواهد این کار را انجام دهد، زیرا به گونه ای غریزی متوجه می شود که دیگران نیز هستند که نیاز او را برآورده کنند. زندگی او حول محور پت نمی چرخد، او دوستان دیگری پیدا می کند. هنگامی که دیگران به سبب گفتن نه در ما احساس گناه به وجود می آورند، خوب است بیدرنگ آنان را از احساس خیش آگاه سازیم. معمولاً با روش دوستانه اشاره کنیم که در آن هنگام تنهایی را دوست داریم. گفتن این حرف کافی است که اگر آنان واقعاً ما را دوست داشته باشند، در رفتار خود تجدید نظر کنند. بدیهی است که در بسیاری جاها نگفتن می‌تواند رفتاری دوستانه باشد. در حقیقت روابط ما با حدود و ساختارهای معینی بیشترین رشد را خواهد داشت و گاهی گفتن نه حد این ساختارها را روشن می سازد. گفتن به موقع نه به دیگران کمک می کند که ما را بهتر درک کنند و نیازهای خاص ما را بشناسند. این چیزی است که حق داریم از یکدیگر توقع داشته باشیم. زندگی ما کوتاه‌تر از آن است که بخواهیم ساعات زیادی را صرف انجام کارهایی کنیم که ترجیح می‌دهیم نکنیم. بایستی کمتر از نگفتن بترسیم. در نهایت ممکن است دوست داشتنی ترین چیزی باشد که می‌گوییم. به نظر من اگر قرار است بین انسانها آرامشی برقرار شود، نباید توقع تفاهم کلی داشته باشیم. از آنجایی که حقیقت از نظر هر یک از ما متفاوت است، راه دیگری وجود ندارد و ما ناگزیر به همزیستی مسالمت‌آمیز هستیم. این کار برای تمام کسانی که برای انجماد مغزی خود دلایل موجهی دارند، آنقدر سخت است که احساس می کنند خودکشی سیاسی است. هزاران نفر تصور می کنند که یک کاندیدا برای اداره امور می تواند نجات بخش باشد و بسیاری نیز مطمئنند که آن زن یا مرد ما را نابود خواهد کرد. یقین دارم اگر کسی از ما رنگ گل سرخی را که همگی در حال نگاه کردن به آن هستیم بپرسد، در بین ما کسانی خواهند بود که آن را قرمز نمی بینند. شرابی، ارغوانی و یا قرمز روشن خواهند دید و حاضرند بر سر این موضوع آنقدر بحث کنند که عاقبت نتیجه تلخی به بار آورد. این عدم توافق‌های کوچک موجب از دست رفتن دوستان و از هم گسستن پیمان ازدواج‌ها می‌شود و در مقیاس وسیع و وحشتناکش موجب بروز جنگ‌های جهانی می‌گردد. چرا برای ادامه دوستی با دیگران ناگزیریم با آنان کاملاً موافق باشیم؟ هرچه باشد، عقیده درباره چیزی یا کسی فقط یک عقیده است، روشی یگانه برای دیدن جهان. هر یک از ما نگرشی بسیار شخصی نسبت به جهان داریم، اما مهم نیست که پدیده ها را چگونه می‌بینیم. ما به عنوان انسان ارزشی درونی داریم که بالاتر از عقیده ای ساده است. در حقیقت من در جستجوی دوستانی هستم که عقایدی مخالف من داشته باشند. آنان کسانی هستند که اغلب مسئول تغییر نظریات من می باشند و پیوسته مرا وادار به ارزیابی باورهایم می نمایند. آنان کسانی هستند که ذهن مرا به مبارزه می کشند و موجب رشدم می گردند. خوب است به یاد داشته باشیم که رابطه عاشقانه نیازی به موافقت با یکدیگر ندارد. می توانیم با داشتن آرای گوناگون به همزیستی در عشق نیز ادامه دهیم. اگر شما چیزی را سفید و من سیاه می بینم، شاید در این میان نقطه توافقی نیز وجود داشته باشد و آن هم منطقه خاکستری است. در این نقطه می توانیم ضریب ها را تا توافق گسترش دهیم. البته ممکن است هرگز به توافق کلی با یکدیگر نرسیم، ولی می توانیم این موضوع را درک کنیم که برای دیدن پدیده ها راه های بسیار زیادی وجود دارد. یکی از دام هایی که گاهی در آن اسیر می شویم این است که عقیده داریم در بحث کردن برنده و یا بازنده ای وجود دارد و با بحث کردن می توان درستی یا نادرستی چیزی را ثابت کرد. هنگامی که ما با سعی فراوان بر سر حقیقت بحث می کنیم، اغلب فقط برای اثبات حقیقت گفته خودمان است. در این صورت مطمئن نبودن علامت ضعف و گفتن این که ممکن است طرف مقابل نیز درست بگوید غیر قابل تصور می شود. هنگامی که متقاعد شدیم که درست می گوییم، مایلیم نظریات تثبیت شده خود را به یقین تبدیل نماییم. در آن حال به درستی نظریات خود می چسبیم. انگار قرصی است که به صورت نسخه به ما داده باشند. با این کار خود را در محدودیت‌های تجربه خیش زندانی می‌کنیم. من شاهد بحث‌هایی بین افرادی بودم که منجر به کارهای ناخوشایندی شده است، تنها به این سبب که آنان امکان اشتباه کردن را نمی‌پذیرند. گویی این ادعاها اعتبار انسان بودن آنان را تأیید می‌کند. انگار لازمه یه حمایت از فردیتی سالم، پافشاری مستمر بر نظریاتشان است. اتفاقاً خلاف آن صحیح است، زیرا کسانی که تلاش زیادی می‌کنند که دچار لغزش نگردند، به ناچار تاوان پافشاری خود را می‌پردازند. هنگامی که خود را از قید همیشه حق داشتن رها سازیم، آزادیم که از دیگران بیاموزیم. فقط این اعتراف ساده که ممکن است من اشتباه کنم یا ممکن است تو درست بگویی میتواند در روابط ما اعجاز کند. به جای باقی ماندن و تنها بودن در موضع حق با من است، میتوانیم با کشف باورهای مشترکمان راهی برای رسیدن به توافق پیدا کنیم. نیروی پافشاری در باورها ما را از مثبت بودن هنگام برخورد با کسانی که سعی دارند حقیقت را در تجربه خود بیابند باز می دارد. افزون بر این چه سودی دارد که شما حق داشته باشید و برنده شوید ولی دوستی را از دست بدهید؟ عدم توافقها به آسانی برطرف نمی شود، ولی خوب است رها از فرض درست بودن و غلط بودن رسیدن به توافق را شروع کنیم. بهتر است با این امکان بحث را آغاز کنیم که هر اشتباهی هر چند بزرگ کمی درستی و در هر درستی هر چند کامل کمی اشتباه وجود دارد. کلمات و عبارات مهمی وجود دارد که ما با آنها دچار مشکل هستیم. آنها کلمات روزمره‌ای هستند که ما را از سوی بین تمایلات خوب و از دیگر سو با عادات یا ترس پذیرفته شدن درگیر می سازد. برای مثال کلمه بسیار مؤثری که کمتر شنیده و گفته می شود، مثل متاسفم. گفتن این کلمه برای عده زیادی از ما اعترافی دردناک و نشانه گناه یا عدم تکامل است که بدین معناست. من اشتباه کرده ام. به نظر می رسد این چیزی است که حس دفاع را در ما بر می انگیزد و از سخن گفتن بازمان می دارد. اما متاسفم نیازی به اثبات این طرف یا آن طرف ندارد. پیش از آن که نشان بدهد چه کسی اشتباه کرده است، در درست کردن دوباره کارها تأثیر بسیار زیادی دارد. با این همه، این کلمات به سختی گفته می شود، انگار گفتن آنها نشانه ضعف و یا ناچاری است. فقط با کمی فکر کردن متوجه می شویم که قضیه عکس است. گفتن اشتباه کردم یکی از مطمئن ترین نشانه های قدرت است و به دیگران آگاهی می دهد که ما نسبت به رنج یا رفتار آنها حساسیم. این کار از حصار کشیدن دور خودمان بهتر است. کلمه سحرآمیز متاسفم نیروی نامحدودی برای علاج و بازسازی دارد. عبارات دیگری نیز وجود دارد که گاه گاه با آنها سر و کار داریم، مثل کمکم کن. این کلمات بیانگر نیاز کنونی ما به نیروی شخص دیگری است، نیاز به باهم بودن در همین لحظه. مهم نیست که ما چقدر مستقل و متکی به خود هستیم، به هر حال همیشه به دیگران نیاز داریم. هنگامی که اعتماد به نفسمان رو به کاستی است، آنان سرچشمه اطمینان ما هستند و می توانند با بینشی دیگر به ما کمک کنند که مسائل را بهتر درک کنیم. البته این گونه چیزها هرگز خود به خود داده نمی شوند، بلکه اغلب اوقات باید خواسته شود. در سالهای اولیه زندگی جمله می توانم خودم این کار را بکنم را یاد گرفته ایم که بسیار خوشایند بود. ما را تشویق می کردن که متکی به خود باشیم و کمک گرفتن از دیگران را نشانه ضعف می دانستند. بنابراین گفتن به تو نیاز دارم برای ما مشکل شد. هنوز هم مایلیم تصور کنیم که بر کارها تسلط کامل داریم و هنگام کمک خواستن دچار تردید می شویم. نمی دانم واژه کوچک دیگری است که گفتن آن برای من سخت است. چیز عجیبی است که همه نیاز داریم وانمود کنیم لغزش ناپذیریم و همیشه برای همه چیز پاسخی داریم. همه ما با چنین افرادی برخورد کرده ایم. آنان به هر دلیلی که شده نمی دانم را به چشم شکست شخصی می نگرند. گویی هر سوال یا مشکلی در زندگی نشانه ی خدشه‌ای به شهرت آنان است. تی‌اس الیوت در شعری به نام صخره می گوید تمام دانش من سبب نزدیک تر شدن ما به جهل من می گردد. کجاست خرد ما دانش گم کردگان؟ بعضی از عاقل‌ترین افرادی را که می شناسیم کمترین اطمینان و پاسخها را دارند. شاید دریافته باشند که دانش حقیقی در دانستن نیست بلکه در جستجو کردن است. من همیشه درباره تمام تشکیلات یا فلسفه و عقیده ای که پاسخ هر سؤالی را می دانند بدبین هستم. تصور می کنم دیگران هم چنین مشکلی داشته باشند و همین پرسش ها را می کنند، ولی بعضی از سؤالات پاسخی ندارد. از آنجایی که هر یک از ما در زندگی پیگیر یافتن پاسخهایمان هستیم، ممکن است نمیدانم بهترین نقطه آغاز باشد. آخرین جمله به کار برده شده که تا اندازه ای به همان سه جمله و با واژه دیگر مربوط می گردد و دیگران می توانند به آن اشاره داشته باشند، جمله من تو را دوست می دارم است. چرا برای عده‌ای از ما گفتن این سه کلمه ساده تا این اندازه مشکل است؟ چرا این جمله را کنار گذاشته ایم و بدان چنان نشانی از پیشینیان می نگریم، مربوط به افرادی رویایی تر؟ به این باور می رسیم که عشق پس از مدتها سخن آغاز می کند و این چیزی است که رابطه بین افراد بدان اشاره شده است. مدت 20 سال است که با هم هستیم. آیا این عشق نیست؟ پس چیست؟ بسیار تأسف‌آور است که کلمات نیز چنان گلها و رانندگی در شبهای مهتابی و دست یکدیگر را در سینما گرفتن فراموش می‌شوند. فراموش می‌کنیم که حتی مطمئن‌ترین افراد نیز گاه گاه به دوباره مطمئن شدن نیاز دارند. شاید ندانید، اما بعضی اوقات گفتن دوستت دارم بدین معناست که تو را سرسری نمی گیرم. پس نیرویی که شما را به هم پیوند داده هنوز با یکدیگر نگاهتان می دارد. فاصله ای که بیشتر اوقات بین افراد به وجود می آید و پیوسته زیاد می شود، با گفتن کلمات شایسته و در زمان مناسب بسیار آسان از بین خواهد رفت. همان گونه که روابط و افراد به ناچار تغییر می کنند، مهم است که ما بر این امر که بعضی چیزها همیشگی هستند تأکید کنیم. گفتن متاسفم، به تو نیاز دارم، تو را دوست می دارم، راه های سودمندی برای تقویت این اطمینان هستند. هر فرهنگی با سایر فرهنگ ها نشانه های ظاهری مشترکی دارند. هرگاه با دیگران تماس می گیریم، چه برای اولین بار باشد و یا به طور روزانه، زبان جسم می تواند گزارشی فوری بدهد و رشته ای از علائم و اشارات را برای راهنمایی به معرض نمایش بگذارد. مثلا لبخند را در نظر بگیرید، با همه سادگی عملی را بیان می کند. بعضی افراد لبخند را سرمایه گذاری اساسی در روابط انسانی می دانند. به نظر می رسد که گفته شود لبخند زدن بیشک کار خطرناکی است، زیرا امکان دارد پاسخش لبخند نباشد و یا بد تعبیر گردد. با وجود این، هنگامی که دو بیگانه با یکدیگر برخورد می کنند، حالت جالب توجهی به وجود می آید. اغلب یک نفر یا هر دو جدال کوچکی با خود دارند. آیا لبخند بزنند یا خیر؟ فکر کردن به نتایج این کار بیهوده به نظر می رسد. ممکن است آن مرد یا آن زن عمل متقابلی نکند. که چی؟ شما کاری را کرده اید که به نظرتان طبیعی آمده و دیگری نیز کار طبیعی خود را انجام داده است. لبخند زدن سعی زیادی نمی خواهد. ترش رویی به تلاش بیشتری نیاز دارد. به همین ترتیب احتمال 50-50 وجود دارد که دیگری نیز لبخند ما را با لبخند پاسخ دهد. در این حالت دو انسان کمتر غریبه می شوند و کمتر تنها می مانند. یک لبخند در بسیاری مواقع می تواند گویای چیزهای زیادی باشد. بدون لبخند روابط ما با دیگران بسیار محدود می شود. هر کس به این مطلب شک دارد می تواند یک روز را بدون لبخند بگذراند. اگر معلوم شد که کار آسانی است، من تا اندازه ای متقاعد می شوم. البته خنده به طور طبیعی بر لب بیشتر ما نقش می بندد و نشانه